رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
مجله خبری، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان گرامی سلام، روزتون بخیر. با برنامه مجله خبری در خدمت شما هستیم. با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت شما شنوندگان گرامی، به ویژه بانوان و مادران عزیز، از شما دعوت میکنم با مهمترین رخدادهای ایران و جهان اسلام در هفته‌ای که گذشت همراه باشید. در آستانه خجسته سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جمعی از مداحان و ذاکران اهل بیت علیهم السلام از سراسر کشور با حضرت آیت الله خامنه‌ای دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به دشمنی‌های خباثت‌آمیز علیه نظام و ملت ایران، ستایشگران اهل بیت علیهم السلام را رسانه‌های مهم در مقابله با این دشمنی‌ها خواندند و خطاب به آنان گفتند باید با افزایش معرفت و عقلانیت و ایمان مخاطبان و روشنگری سیاسی و ترویج رفتار و اخلاق اسلامی، تأکید بر اتحاد ملی و گسترش برادری و مهربانی، وظیفه سنگین خود را انجام دهید. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به سخنان مقام‌های آمریکایی و اروپایی در مخالفت با حضور منطقه ایران افزودند:
دشمنان مرتباً در زمینه‌های سیاسی شبه آفرینی می‌کنند. امروز راجع به اینکه ایران چرا در منطقه حضور داره، حالا مدعی کیه؟ آمریکا، که همه جا حضور فتنه‌گرانه و مفسدانه پیدا می‌کنه. هر جا آمریکا هست فساد هست، هر جا آمریکا هست فتنه هست. دولت آمریکا فتنه‌گر و فسادانگیز و ما میگه شما چرا در منطقه حضور دارید؟ خب ما در منطقه حضور داریم، باید از تو اجازه بگیریم. ما برای حضور در منطقه بایستی با دولت‌های منطقه مذاکره کنیم، گفتگو کنیم. با شما چرا بیایم گفتگو کنیم؟ هر وقت خواستیم در آمریکا حضور پیدا کنیم، بله با شما باید گفتگو. همین طور کشورهای اروپایی میان آقا ما می‌خوایم مذاکره کنیم با ایران درباره حضورش در منطقه. به شما چه بربوده؟ شما چرا تو منطقه هستی؟ اینجا منطقه ماست یا منطقه شماست؟ اگه منطقه ماست شما اینجا چه کار میکنید؟ منطقه ماست، با خودمون، با مردم منطقه، با حکومت‌های منطقه مذاکره میکنیم، صحبت میکنیم، قرار میذاریم. الحمدلله قرار گذاشتیم، الحمدلله موفقم شدیم، الحمدلله پیشم رفتیم، انشاءالله بعدم پیشتر خواهیم رفت.
رهبر انقلاب اسلامی هفته گذشته در منزل شهیدان محمد حسین حدادیان و محمد علی بایرامی حضور یافتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با حضور در منزل این شهیدان خانواده بزرگوار آنان را مورد تفقد قرار دادند. همچنین هفته گذشته مراسم بزرگداشت بسیجی شهید محمد حسین حدادیان در تهران برگزار شد.
بزرگ داشته یک بزرگ مرد، شهید محمد حسین حدادیان که دوشنبه گذشته در حادثه خیابان پاسداران به جمع عشاق پیوست. و کجا بهتر از یک مدرسه؟
ما قرضدان شهدا هستیم.
آنجا که آینده سازان قرار است مشک فردا را امروز از بر کنند.
از جونشون گذاشتن، خونشون گذاشتن برای امنیت.
آنجا که قرار است رهروان این راه پای در جای پای محمد حسین ها بگذارند.
و اگه این راه ادامه ندیم یه جوری جفا کردیم در حق این شهدا.
نه که فقط تو حرف بگم آقا من خود راه شهید ادامه بدم. اینکه درست نیست. قاطعاً من تو عمل خودم اینو نشون بدم.
چطوری یعنی نشون؟
یعنی مثلا آقا این شهید مثلا یه ویژگی داره، مثلا نمازش همیشه اول وقت میخونه. من ببین همیشه نمازمو سر کنم مثلا اون شهید اول وقت خونم که اون راهشو درست عملا انجام داده باشم.
محمد حسین دهه 70 بود و 22 ساله، حالا جمع دهه 70 ها جمع است، جمعی که میدانند قلم محمد حسین شکست تا قلم از دست آنها نیفتد.
آدمایی بودن که واقعا خودشونو متصل کرده بودن به شهدایی که شاید یه نسل دو نسل یا حتی چند نسل قبل تر از اونا زندگی کرده بودن.
حالا ایشون رفتن، ان شاء الله آینده ما ها ما جوان سالان سال ما جوانان ان شاء الله میریم. هیچ وقت این امنیت کشور زیر سوال نمیره.
پدری سرافراز، مادری دریادل، از فرزند میگویند. خاطراتی که هر کدامش دیوانی قطور است از مکتب عشق.
محمد حسین بس آتش به اختیاری که رهبر معظم انقلاب گفته بودن رو درک کرده بود. آتش به اختیار به این معنی نبودش که هر کی هر کاری دلش خواست بکنه، نه. محمد حسین احساس تکلیف کرد و اونجا حضور پیدا کرد و شهید شد.
همین تو راه که الان داشتم میامدم، نگاه تو خیابون میکردم، مردم داشتن راه میرفتن، زندگیشونو میکردم، بچه بازیشون میکرد، خانم خریدشون میکرد، مغازه‌دار کسب و کارشون میکرد، تو دلم گفتم دستت درد نکنه مادر، خوب کردی مادر امنیت این شهر رو خریدی، به جان خریدی.
محمد حسین رفت، اما محمد حسین ها قرار است نگذارند جای خالی او احساس شود. قرار است مشق فردا را امروز خوب بخوانند، مشقی که محمد حسین با خونش نوشته و در کتاب هایشان یافت نمی شود. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه با تبریک میلاد با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه اسلام به زن را نگاهی مترقی دانست. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از افتخارات مسلمانان را نوع نگاه قرآنی به زن بیان و خاطر نشان کرد. نگاه اسلام به زن خلاف نگاه غرب نگاهی متعالی و پرورش دهنده است.
برای بحث حجاب و عفاف چه جریان خلاف انصاف و عقلانیتی رو علیه جمهوری اسلامی رو انداختن؟ در کشوری مردان و زنان پا پای هم داره کار میکنن، زنان با عفاف و عزتمند این کشور در همه عرصه ها حضور دارن، زنانمون در همه عرصه ها ورود میکنن، هیچ منعی هم وجود نداره، هیچ منعی وجود نداره. منتها نگاه باید نگاه عمیق قرآنی باشه، متوجه باشیم داره یه فرهنگی رو به کشور ما عده‌ای تزریق میکنن و غرب با تمام سلطه رسانه‌ایش داره در تمام جهان اسلام داره ترویج میکنه یه معیارهای رو که بر اساس فرهنگ منحط خودشه. چشمامون رو باید باز کنیم، مخصوصا دلسوزان نظام، مخصوصا کسانی که در کار فرهنگی دست دارن، حواسمون باشه و بگیم و تکرار کنیم و اونهایی رو که داره اون فرهنگ رو ترویج میکنن در داخل کشور به اینها باید امر معروف و نهی از منکر کرد که حواسشون جمع باشه.
هفتمین جشنواره مد و لباس فجر در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت به کار خود پایان داد. آقای صالحی در این مراسم گفت مد و لباس با هویت ایرانی و اسلامی ما مرتبط است و باید در مدگرایی ما مفهوم خود را پیاده کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت لباس اهمیت دارد، زیرا با اقتصاد کشور پیوسته قابل توجهی دارد و اینکه بخش قابل توجهی از پوشاک ما از بیرون کشور تهیه شود مناسب نیست.
برای کشوری مثل ما این که بخش قابل توجهی از نیازهای پوشاکی ما از بیرون تأمین شود طبعا شایسته نیست.
چند سالی هست فعالان حوزه مد و لباس حضور فعالتری در عرصه تولید دارند. اینجا در تالار وحدت تهران بعد از گذشت یک هفته از هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس از صاحبان آثار برتر تجلیل می شود.
از سر پنجره های سنتی ایران ایده گرفتم و سعی کردم که المان های ایرانی و اسلامی رو توی کارم رعایت کنم.
سعی کردم که با توجه به محیط و اجتماع و ترکیب رنگ ها با هم ادغام کنم و یک کار زیبا و مجلسی برای مردم ارائه بدم.
تولیدمون در واقع میتونم بگم 100% ایرانی، از زیره، رویه‌ای که استفاده میکنیم، زیره‌ای که استفاده میکنیم.
آثار ارائه شده در جشنواره امسال نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته. آثار فاخری که شاید بتواند کشور را از واردات بیرویه در حوزه پوشاک بی نیاز کند. امسال در هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر بیش از 6000 اثر به جشنواره ارسال شد.
این مجموعه آثار و طرح‌ها از طرف 2500 شرکت کننده به جشنواره ارائه شد.
این آثار کی به دست مصرف کننده میشه و کی به چه آماری دارین که به تولید انبوه برسه؟
ما الان در حال حاضر در همین جشنواره 30 اثر رو داریم که به تولید انبوه هم رسیده. این از بین 250 اثر بوده که این 30 اثر انتخاب شده و در جشنواره به نمایش در اومد.
حالا طراحان و تولید کنندگان برای ادامه مسیر نیازمند حمایت‌های بیشتر هستند. حمایت‌هایی هم از سوی دولت و مهمتر از آن از طرف مصرف کنندگان که به تولید پوشاک داخلی اعتماد کنند.
درود به شما شنوندگان گرامی، این برنامه مجله خبری است که تقدیم شما می شود. در ادامه با بررسی دو رویداد خارجی همراه ما باشید. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هفته گذشته پس از پایان سفر خود به مصر وارد انگلیس شد. ولیعهد عربستان در حالی به انگلیس سفر کرده که اعتراض‌ها به این سفر و اتهامات علیه وی در خصوص ارتکاب جنایات جنگی به خصوص در یمن همچنان ادامه دارند. شبکه اسکای نیوز در گزارشی از افزایش چشمگیر مجوز فروش اسلحه به ریاض از زمان نخست وزیری ترزا می خبر داد. روزنامه انگلیسی گاردین هم نوشت انگلیس چشم خود را بر جنایات سعودی ها بسته و به نقض حقوق بشر و کنوانسیون ژنو اهمیت نمیدهد، چرا که روابط شرم‌آور تجاری با ریاض را در اولویت گذاشته است. رئیس حزب کارگر انگلیس هم از نخست وزیر این کشور خواست صادرات تسلیحات به عربستان سعودی را متوقف کند. در همین حال نخست وزیر انگلیس در پارلمان این کشور گفت لندن از مداخله عربستان در یمن حمایت می کند، چرا که به درخواست دولت مشروع یمن و مورد حمایت سازمان ملل است.
همزمان با اعلام رسمی سفر ولیعهد عربستان به لندن، واکنش ها به آن که از مدت ها پیش از این سفر آغاز شده بود شدت یافت است.
ما معتقدیم عربستان سعودی یکی از ستمگرترین و وحشی‌ترین رژیم های جهانه که دولت ما ولیعهد اون رو به کشور دعوت کرد، رژیمی که با تهاجم به یمن یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی در جهان رو به بار آورد.
اعتراض‌ها و نشست‌های متعدد در انتقاد از دعوت از طراح جنگ یمن که به گفته کارشناسان حدود 4.6 میلیارد پوند قرارداد خرید جنگ افسر با انگلیس منعقد کرد و بیش از 11,000 یمنی را به خاک و خون کشید. حالا مقامات لندن میزبان ولیعهد عربستانند. رسانه‌ها در انگلیس نوشتند قرار است او با ملکه الیزابت دیدار و گفتگو کند. با چارلز ولیعهد انگلیس شام بخورد و با ترزا می نخست وزیر این کشور درباره توسعه و تعمیق روابط به گفتگو بنشیند. در حوزه‌های دفاعی، امنیتی و اقتصادی.
سیاست‌های ضد حقوق بشر رژیم عربستان در منطقه خلیج فارس وحشتناکه. رژیم عربستان امروز نماینده واقعی بی‌توجهی به دموکراسی، آزادی و سرکوبه.
عادل جوبگر وزیر خارجه عربستان که در حدود یک سال اخیر 6 بار به لندن آمد تا مقدمات سفر فرزند شاه سعودی را فراهم کند، به اصحاب رسانه گفته ممکن است حجم قراردادها با انگلیس به 100 میلیارد دلار برسد، همان مبلغی که با بگیرو به بندهای شاهزادهای سعودی کسب شد.
اکثریت مردم در غرب، در انگلیس، در اروپا، در امریکا دارن آگاه میشن. اووردن یه همچین شخصی، فرش قرمز براش این نقطن و اینها نشون میده که شما میتونین بکشین، جنایات دست جمعی انجام بدین، تنها کاری که باید بکنین یه مقداری پول بدین.
ولیعهد سعودی هر چقدر برای مقامات انگلیس چهره محبوبی باشد، برای فعالان مدنی و ضد جنگ و گروه‌های اسلامی و صلح‌طلب چهره منفوری است و پس از نتانیاهو و ترامپ تومار الکترونیکی برای لغو سفرش به انگلیس تهیه شده و تا حالا حدود 12,000 نفر اون رو امضا کردند و هر روز هم بر شمار امضاها افزوده میشه.
فعالان حقوق بشر و ضد جنگ در انگلیس تاکید کردند همزمان با سفر ولیعهد عربستان به این کشور، ضمن افشای جنایات رژیم سعودی، مخالفت گسترده خود را با حضور وی ابراز خواهند کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
نظامیان رژیم صهیونیستی به تظاهرات فلسطینی‌ها در شمال شهر قدس اشغالی حمله ور و شماری را مصدوم کردند. تظاهرات فلسطینی‌ها به مناسبت روز جهانی زن برگزار شد. این تظاهرات با فراخوان گروه‌های ملی و اسلامی و نهادهای وابسته به جامعه زنان فلسطین برگزار شد. شبکه تلویزیونی الجزیره هم گزارش داد که کنست پارلمان رژیم صهیونیستی قانونی را تصویب کرد که بر مبنایان این رژیم می‌تواند تابعیت فلسطینیان را سلب کند. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجهتان به برنامه مجلگی خبری. با آرزوی تجلیل در فرج منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از حضورتان خداحافظی میکنم. عصرتان بخیر و خدا نگهدار.
یا مولا یا عباس
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا
رب سبحانك ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربی.
رادیو معارف.
پذیرش سراسری حوزه‌های لیگ خواهران آغاز شد.
پدیده حوزه‌های علمیه خواهران خیلی پدیده عظیم و مبارکی است. حضور دانشمندان اسلامی زن در عرصه‌های مختلف اثرات بسیار عظیمی رو در دنیا می‌گذاره. آبروس برای انقلاب.
از عموم بانوان علاقمند برای سال تحصیلی جدید در مقاطع تحصیلی عمومی، عالی و تخصصی با شیوه‌های تحصیلی حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری دعوت به عمل می‌آید. علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام به وبگاه اینترنتی www.whc.ir و یا به مدارس علمیه‌ای خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
عیدتون مبارک باشه عزیزان شنونده. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و امیدواریم روز عید رو تا این لحظه به خوبی و خوشی گذرانده باشید.
در استان مرز سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
خب عذر میخوام از وقفه‌ای که در برنامه ها ایجاد شد. در خدمتتون هستیم و امیدوارم اون دسته از شنوندگان خوبی که امروز رو غنیمت شمردند و به دیدار مادرای مکرمه‌شون شتافتند، انشالله که باز هم از این فرصت‌ها پیش بیاد، به خصوص که در آستانه عید نوروز قرار داریم و چه به جاست که برای یه مقداری نظافت و کمک در امر خونه تکونی برای مادران عزیز این روزها کوشا باشیم. خب تا لحظاتی دیگه بیانات مقام معظم رهبری رو میخواییم با هم بشنویم. همونطور که اکثر شما عزیزان شنونده میدونید، روز گذشته حضرت آیت الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری در جمع مداحان اهل بیت علیهم السلام به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سخنان مهمی رو ایراد کردند که میتونه راهگشای همه شنوندگان و همه دوستداران اهل بیت علیهم السلام باشه. در این لحظه دعوت میکنم به بیانات مقام معظم رهبری در جمع مداحان به مناسبت میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها استماع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و على آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. عیدتون مبارک برادران و خواهران عزیز. انشاءالله که همواره در خدمت خاندان نبوت و ولایت و فریاد بلند حق طلبی در روزگار غلبه ظلمت و باطل بوده باشید، کما این که امروز به حمدالله اینجوره. جوانهای مؤمن ما، عزیز ما، این مجموعه مدعان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت حقا فریاد بلند حق در این جهان سرشار از ظلم و طغیانند. درباره مقام والا و غیر قابل توصیف دختر پیامبر اعظم زبان بنده و امثال بنده قاصر، بشر نمیتوانه توصیف کنه مقامات معنوی و عظمت روحی انسان‌های بزرگ الهی و آسمانی رو، از جمله فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. از خود خدای متعال و از زبان خود بندگان بزرگ خدا و اولیاء الهی بایستی شنید و آموخت و تا حدودی که فهم ما رساست و میتواند حد زد مقامات رو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود سیدت و نساء اهل الجنه. البته روایات دیگری هم از سیدت و نساء العالمین، سیدت و نساء دنیا، اینا همه با سندهای متقن از طریق شیعه و سنی نقل شده است، نه اینکه فقط شیعه نقل کرده باشه. لکن به نظر من از همه مهمتر همون سیدت و نساء اهل الجنه است. ببینید، خدای متعال در آیه قرآن، همین آیه‌ای که قاری محترم امروز تلاوت کردن، می‌فرماید و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، الگو برای همه مؤمنین، نه برای زنها فقط، برای للذین آمنوا، یعنی برای همه مؤمنین، دو تا زن را خدای متعال الگو قرار داده است. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، یکی زن فرعون جناب آسیه که درباره او چند جمله می‌فرماید، بعد می‌فرماید و مریم ابنت عمران، یکی هم حضرت مریم، خب این دوتا الگو هستن برای همه بشریت، برای همه مؤمنین عالم. این دو نفر و همه زنهای بررسته و اولیاء الهی از جنس مؤنث همه در بهشتن دیگه، جاشون بهشته. اون وقت فاطمه زهرا سیدت و نساء اهل الجنه است، سرور همه این هاست. ما ها نمی توانیم بیشتر از این اون مقامات رو درک کنیم. البته شعرای عزیز ما، خوانندگان محترم و عزیز امروز بیاناتی کردند و خیلی هم خوب، لکن همه اینها کمتر از اون حد عالی صدیقه طاهره سلام الله علیه است. بیان پیغمبر و کلام پیغمبر و کلام خدا از همه اینها رساتره. وقت گذشته، من مطالبی یادداشت کردم اینجا که بگم، لکن خب نزدیک ظهره. من اجمال عرض میکنم. روز ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها روز زن است. زن در منطق اسلام و معرفت اسلامی یک الگویی دارد، یک چهارچوبی برای زن معین شده است. این چهارچوب یک چهارچوب کامل است. یعنی زن اسلامی عبارت است از اون موجودی که دارای ایمان است، دارای عفاف است، متصدی مهمترین بخش تربیت انسان است، اثرگذار در اجتماع است، دارای رشد علمی و معنوی است، مدیر کانون بسیار مهم خانواده است، مایه آرامش جنس مرد است. همه اینها در کنار خصوصیات زنانگی مثل لطافت، مثل رقت قلب، مثل آمادگی دریافت انوار الهی، این الگوی زن مسلمانه. همینی که پیغمبر اکرم در بیانات متعدد به مناسبت تمجید از فاطمه زهرا سلام الله علیها یا خدیجه کبرا یا به نحو کلی درباره زن بیان کرده، این الگوی اسلامی است. در مقابل اون یک الگوی انحرافی وجود دارد که در دوره‌های مختلف زمان متفاوت بوده. امروز اون الگوی انحرافی الگوی زن غربی است. زن غربی امروز در این دوره‌ای که ما زندگی می‌کنیم، به جای همه خصوصیات برجسته و ممتازی که در زن اسلامی مشاهده کردیم، امتیاز عمده زن غربی امروز این است که بتواند جلب نظر مردان رو بکنه و در معرض التزاز مردان قرار بگیره. این خصوصیت. لذا شما می‌بینید زن غربی امروز شاخصش عبارت است از برهنگی. در مجلس رسمی مرد و زن شرکت میکنن، مرد باید کاملا پوشیده باشه، زن بایستی هر چه ممکنه به سمت عریانی پیش رفته باشه. در مجلس رسمی، مجلس رسمی، حالا در محیط اجتماع که خب روشنه. این وضعیت مربوط به این دوره‌های اخیر غرب است، اروپا و آمریکا. در گذشته اینجور نبوده. تا اونجایی که ما خبر داریم، ما اطلاع داریم، تا 150 سال قبل، 120 سال قبل، البته حجاب به معنای اسلامی در اونجا نبود، اما ولنگاری، برهنگی، بیبندوباری مثل امروز در زن غربی وجود نداشت. این چه سیاستی است که جامعه غربی رو به این سمت کشونده و هدفش چیست؟ این جای بحث‌های طولانی و مفصل